رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه دوشنبه 19 مایه دسامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
در سال مالی شمسی 39,000 نفر در اردوی ملی افغانستان جذب شدند. یک طیاره روسی در نشست اضطراری سقوط کرد و 39 سرنشینان اما نجات یافتند. رئیس جمهور ایران از اصولگرایان تندرو کشورش انتقاد کرده است که آنان حقوق بشر را در کشور نادیده میگیرند.
و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعای واشنگتن مبنی بر دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک تلاش احمقانه برای متقاعد ساختن مردم خوانده. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. دست آغاز برنامه خبری نیم ساعتی رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که تمام اصلاحات را در ادارات دولتی به منظور حمایت از حقوق مردم ایجاد میکند. رئیس جمهور افغانستان که در کنفرانس حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز سخنرانی میکرد گفت منظور از اصلاحات وارد شده در قوه قضاییه و لوی سارنوالی افغانستان رعایت جدی حقوق بشر بوده است. آقای غنی افزود که شهروندان کنونی افغانستان مانند 15 سال پیش نیستند و اکنون از حقوقشان آگاهی دارند. در این حال خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود یافته اما قربانی های جدی نیز گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید حدود 39,000 تن در سال مالی 1395 شمسی جذب اردوی ملی شدند. این در حالی است که شمار سربازان پلیس جدید شمول به بیش از 7,000 تن میرسد. وزارت‌های دفاع و داخله امروز گزارش سالانه‌شان را به ولسی جرگه افغانستان ارائه کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده است که از اول جنوری تا 10 دسامبر سال 2016 میلادی 74 خبرنگار و دستاندرکار رسانه‌ای در سرتاسر جهان در ارتباط به کارشان کشته شدند. گزارش آکی است که شماری از آنان حین گزارش‌دهی اما بر اساس آمار این گزارش 3/4 قربانیان به صورت آشکار هدف حملات خشونتبار و مرگبار قرار گرفتند. افغانستان بر اساس این گزارش مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در 2016 بوده است. هر 10 کارمند رسانه‌ای و خبرنگار کشته شده در افغانستان عمدتاً هدف حمله قرار گرفتند که کشته شدن 7 کارمند تلویزیون طلوع یک مثال آن است. طالبان مسئولیت آن حمله را به دوش گرفتند. به دنبال افغانستان سوریه نیز یکی دیگر از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران در سال 2016 خوانده شده است. و در خبرهای منطقه و جهان، یک طیاره روسی امروز طی نشست اضطراری در شمال سایبریا با 39 سرنشین سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه در خبرنامه‌ای گفت که تمامی سرنشینان این طیاره نجات یافتند اما 16 تن جراحت شدید برداشتند. این طیاره به 3 قسمت از هم متلاشی شد که حامل 32 مسافر و 7 عمله بود. طبق گزارش‌ها وضعیت بد هوا در آن ساحه باعث بروز این حادثه شده است. امروز مردم زیادتری از آخرین ساحات تحت کنترل شورشیان در شهر حلب سوریه تخلیه شدند. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
فعالان و مقام‌های محلی گفتند که انتقال حدود 20 موتر بس مملو از مردم از شهر حلب به حیث بخشی از عملیات است که هفته گذشته شروع شد. هزاران نفر در شرق شهر حلب گیر ماندند. شورشیان در سال 2012 آنجا را تسخیر کردند، اما تقریبا تمامی باشندگان قلمروشان طی تهاجم سربازان حکومتی جانشان را از دست دادند.
ادامه خبرها. تحقیق کنندگان هندی امروز گفتند کانون مشخص کردند که رهبر گروه تندرو مستقر در پاکستان و ستن دیگر باید به خاطر حمله بر یک پایگاه هوایی اردوی هند در شمال آن کشور محاکمه شوند. در آن حمله 7 سرباز هندی در جنوری امسال جانشان را از دست دادند. پاکستان به گونه فوری واکنشی به این اظهارات هند نشان نداده است. رئیس جمهور ایران از اصولگرایان تندرو کشورش امروز انتقاد کرد و آنان را به نادیده گرفتن حقوق بشر که در قانون اساسی ذکر شده متهم کرد. آقای روحانی بدون ذکر نام فرد یا افرادی در سخنرانی تلویزیونی گفت که بعضی افراد دوست ندارند بعضی مواد قانون را بشنوند یا ترجیح میدن فصل سوم قانون اساسی را که محافظ حقوق مردم است نادیده بگیرن. بیانات امروز آقای روحانی ظاهرا سعی به نزدیک شدن به میان روهای محافظه‌کار کشورش قبل از انتخابات رئیس جمهوری سال آینده میلادی است. حدود 600 نفر بین سالهای 2009 و 2015 در بازداشت پلیس در هند جان باختند. بسیاری از این توقیف شدگان بعد از شکنجه جانشان را از دست دادند. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
این مطلب را دیدبان حقوق بشر امروز بیان کرده، از این خواست تا مقررات غالبا نادیده گرفته شده را نافذ سازد و افسران را تحت تعقیب عدلی قرار دهد که با زندانیان بدرفتاری کرده اند. دیدبان حقوق بشر گفته است که پلیس هند به طور منظم حکم جلب را نادیده گرفته و بازداشت شدگان را تا حد مرگ شکنجه می کند. پلیس غالبا چنین اتهامات را به خودکشی یا بیماری نسبت می دهد. این گزارش حقوق بشری با استناد به اطلاعات حکومت هند گفته است که 87 تن در بازداشت پلیس در سال 2015 جان باختند.
میانمار معلومات روزمره را در مورد بحران جاری در ولایت رخین آن کشور برای دنبال کردن اعضای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا و احتمالاً کار برای هم آهنگی در مسائل امداد رسانی فراهم خواهد کرد. مقام‌ها گفتند که این موضوع امروز بعد از یک نشست جمعی از وزرای خارجه در یانگون اعلام شد. ده‌ها مسلمان عمدتاً از این کشور عمدتاً بودایی در حملات ابتدایی در آن کشور جانشان از دست دادند. حکومت یک شورشگری جدید تندروان را از خارج کشور که تمویل می‌شود مسئول آن دانسته است و یک مشاجره بر سر این موضوع که آیا معلمین آلمان در مکاتب ترکیه می‌توانند به شاگردانشان در مورد عید میلاد مسیح درس بدهند یا نه ظاهراً حل و فصل شده است. این موضوع بعد از بروز انتقادات از سیاستمداران آلمانی برای جلوگیری از تدریس عید میلاد مسیح در مکاتب ترکی به عمل آمده است. این بود مشوی خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
حالا می‌پردازیم به پخش گزارش‌های در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که در نهادهای عدلی و قضایی اصلاحات به منظور رعایت حقوق بشر ایجاد شده. آقای غنی گفته که دولت صلاحیت بخشیدن حق مردم را در معاهده‌ها و موافقه‌ها نداره. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید می کند که تمام اصلاحات ادارات دولتی را به منظور حمایت از حقوق مردم ایجاد می کنند. رئیس جمهور افغانستان که در کنفرانس حمایت از مدافعان حقوق بشر پیش از چارش امروز سخنرانی می کرد گفت منظور از اصلاحات وارد شده در قوای قضاییه و لویساران ولی افغانستان رعایت جدی حقوق بشر بوده است. آقای غنی افزود که شهروندان کنونی افغانستان مانند 15 سال پیش نیستند و اکنون از حقوقشان آگاهی دارند.
باید این اطمینان در مردم به وجود بیاید که کسی امکان تعرض به حریم خصوصی آنان را ندارد و نیز نخواهد توانست با حقوق آنان در عرصه عمومی دست درازی کند. بر علاوه امروز هر پالیسی، برنامه و قانونی که از سوی حکومت تدوین و تصویب می شود با دید حقوق بشری و مبتنی بر الزامات آن است.
آقای غنی بدون یادآوری پروسه گفتگوهای صلح و امضای موافقتنامه با طالبان یا گروه‌های دیگر مخالف مسلح گفت دولت حق ندارد در معاهدات و موافقتنامه‌ها حق مردم را ببخشد.
حق العبد را هیچ کسی نمیتواند ببخشد و در اینجا باید وضاحت کامل باشد. در هیچ معاهده، هیچ موافقت دولت حق ندارد که حق العبد را ببخشد. عملکرد طالبان در زمینه خلاف ورزی از حقوق بشر و بی‌پروایی در مورد حق مردم نه تنها با میثاق‌های بین‌المللی بلکه با تعلیمات شریعت اسلامی نیز مخالفت دارد.
این در حال است که سیما زمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت وضعیت حقوق بشر بهبود یافته است، اما قربانی های جدی نیز گرفته است. با این هم خانم زمر افزود که هنوز افغانستان با چالش های جدی در زمینه حقوق بشر مواجه است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت آنان در زمینه مشکلات امنیتی، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت، سوء استفاده افراد از موقعیت‌های دولتی، وضعیت حقوق بشری معتادان، فساد اداری، دسترسی به عدالت، حکومتداری خوب و صلح نگرانند. او از رئیس جمهور افغانستان خواست تا به این مسائل توجه جدی نماید. سیما سمر تأکید کرد که بهترین شیوه رسیدن به صلح مذاکره و گفتگو است.
بهترین شیوه رسیدن به صلح مذاکره است. ما طرفدار مذاکره هستیم با نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان، اما به قیمت از اینکه عدالت و حق قربانیان در پاکستان به هیچ صورت ما نباید عجله بکنیم، برای اکثر که باعث تخطی های بیشتر حقوق بشر شد، باعث قربانی بیشتر قربانیان تخطی حقوق بشر در افغانستان شد.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته بود که باید رهبری این حزب از شهروندان افغان به خاطر جنایاتی که انجام داده است معذرت بخواهد. همچنان سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ناقضان حقوق بشر را میشناسد و تعداد از آنها در اطراف رئیس جمهور حضور دارند. این در حال است که همین اکنون جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به نقض جدی حقوق بشر از سوی احمد اشچی هم حزبی پیشین او متهم است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
وزارت دفاع افغانستان میگه در سال مالی 1395 خورشیدی در حدود 38,000 نفر جذب اردوی ملی شدند. این در حالی است که شمار سربازان پلیس که تازه استخدام شدند به بیش از 7,000 نفر میرسند. خیرالله رسولی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم با آن گوش میدیم.
وزارت‌های دفاع و داخله به روز دوشنبه گزارش سالانه‌شان را به ولوسی جرگه افغانستان ارائه کردند. جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان که در جلسه استجوابه ولوسی جرگه حضور یافته بود گفت در سال مالی 1395 اردوی ملی این کشور 1287 عملیات قاطع و تصفیوی، 611,559 عملیات حفظ و ثبات را در سراسر افغانستان انجام داده است. با گفته جنرال حبیبی اردوی ملی این کشور از لحاظ اسلحه و تجهیزات نظامی در شرایط خوبی قرار دارد. بر اساس ارقامی که وزیر دفاع ارائه کرد، اردوی ملی افغانستان 94.5% سلاح سبک، 97% سلاح سنگین، 95% وسایط گوناگون نظامی، 77% مهمات، 80% البسه، 95% روغنیات و 100% اعاشه را در اختیار دارد. آقای حبیبی در خصوص جلب و جذب در اردوی ملی افغانستان در این سال گفت:
در سال مالی 1395 به تعداد 37,899 نفر از جوانان داوطلب واجد شرایط در 34 ولایت کشور با صفوف اردوی ملی جذب گردیده و به تعداد 8,432 تن احضار مجدد شده و همچنان به تعداد 5,620 نفر از بریدملان و سربازان منفصل شده قطعات جستامای اردوی ملی تجدید قرارداد نموده، سربازان جدید الورود توسط قماندانی های جلب و جذب بی‌تابیس گردیده، بازرسی های استخباراتی دقیق صورت می گیرد.
اردوی ملی افغانستان در کنار شفاخانه مرکزی سردار محمد داود خان در کابل، 6 شفاخانه صاحبی، 33 کلینیک در گارنیزون ها و 164 مرکز صحی را در لواها و کندک ها در اختیار دارد. هرچند وزیر دفاع افغانستان آماری از تیاره های قوای هوایی افغانستان ارائه نکرد، ولی گفت تیاره های بم افغان A-29، هلیکوپتر های راکت انداز MD-530 و هلیکوپتر های ترانسپورتی Mi-17 و Mi-24 را در اختیار دارند. نیروهای هوایی افغانستان در سال روان مالی 20,457 پرواز جنگی، اکمالاتی، ترانسپورتی و انتقال مجروحان را انجام دادند. در حال حاضر به گفته وزیر دفاع افغانستان شمار منصوبین اردوی ملی به 195 هزار تن می رسد. در این حال بر اساس گزارش وزارت داخله افغانستان در ربع اول سال مالی 1395 خورشیدی 16691 تن از مراکز تعلیمی فارغ شدند، 13890 تن جدید السوق در سمت ساتونک گماشته شدند. محمد حمید طهماسی معین امور تامیناتی وزارت داخله که گزارش سالانه این وزارت را به ولسی جرگه افغانستان ارائه کرد افزود:
جذب کورس‌های ساتنمانی و معرفی به مراکز تعلیمی تعداد 7292 نفر است. تعداد سربازان فارغ شده از مراکز تعلیمی به قطعاتشان 4838 نفر است. فراغت ساتنمانان تعدیل رتبه از مراکز تعلیمی به قطعات مربوط تعداد 3300 نفر. تجدید قرارداد سربازان در سال مالی 95 5825 نفر صورت گرفته.
به گفته معین وزارت داخله افغانستان در سال مالی 1395 خورشیدی پلیس افغان 3813 عملیات مستقل و مشترک را انجام داده است که در نتیجه 8501 مخالف مسلح کشته و 3864 تن دیگر زخمی شدند. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان بر اساس پالیسی که دارند رقم تلفات نیروهای امنیتی را افشا نمی‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک مقام ولایت سرپل میگه که در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان هر ماه یک بار نشست در مقام ولایت دایر میشه، اما رئیس امور زنان سرپل از عدم همکاری ارگانهای دولتی ای ولایت در این زمینه شاکی است. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
ریاست امور زنان ولایت سرپل نهادهای دولتی به ویژه ولسوال‌ها را در قبال رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان به بی‌توجهی و کمکاری متهم می کند. نسیم آرزو رئیس امور زنان سرپل می گوید اکثر اوقات معلومات در رابطه با قضای خشونت در برابر زنان را از ولسوالی های گوسفندی، سوزمقله، سانگچارک و بلخاب را از باشندگان محل به دست می آورد. خانم آرزو می افزاید برای رسیدگی به پرونده دو خانم که بدون دلیل موجه از سوی نیروهای امنیتی به اتهام زنا بازداشت شدند، مسئولین محلی از خود بی تفاوتی نشان دادند.
ولسوال ما یک آدم به حساب ناکام میگم در ولسوالی ها، هیچ در قسمت جندر، در قسمت به حساب راحت حقوق زن کار نمیکنن. این ولسوال سایبا به خاطر چی؟ به خاطر بقایای خودشان، به خاطر اینکه موقفشان زیر سوال بره، به اون خاطر یعنی ولسوال ها کتمان میکنن. بسیاری قضاهای به حساب قتل خشونت به حساب این ولسوال شخص ولسوال کتمان میکنن. باور به خدا کنیم بر ما یک ما از مردم مترفیزین خبر میشیم که در ولسوالی گوزفندی، در ولسوالی تنترک اینه کسی یک زن بالایش خشونت شده یا اینی خانم به حساب بالایش تجاوز شده. ما از مردم دیگه خبر میشیم از شخص ولسوال که به حساب مسئول دوم به حساب کار دولت در ولسوالی هست ما از او خبر نمیشیم.
اما آیا واقعا این گونه است و ولسوالان اطلاعات در مورد قضای خشونت علیه زنان را پنهان میکنند؟ زبیولا امونی سخنگوی والی سرپل میگوید در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان هر ماه یک بار نشست در مقام ولایت دایر میگردد و همواره والی تاکید کرده است که تمامی نهادها با ریاست امور زنان هم کاری کنند. اما آقای امونی در خصوص پرونده اتهام زنا بر دو خانم میگوید
نشست خشونت علیه زنا ماه یک بار تحت ریاست شخص جناب والی صاحب در مقام دفتر شخص جناب والی صاحب دایر میشه و تاکید والی صاحب برای تمام ارگان های زیرت و ولسوالی ها در امیسته که در امر خشونت علیه زنا با نهادها همکاری داشته باشه و این موردی که رئیس زنا گفته ما این را نه رد میتونم نه تایید به خاطر که همچو قضیه برای ما تا هنوز رسما نامده، ولی شاید موردی وجود داشته باشه که ولسوالا صاحبا در این مورد غفلت کرده باشه. اگر همچو موردی وجود داشته باشه ما این را جدا پیگیری خواهد کردیم. و
به تازگی یک فامیل در سرپل مدعی شده است که دو عضو این خانواده که زنانند از سوی نیروهای امنیتی به اتهام اعمال نامشروع بازداشت و به خانه امن به سر میبرند. عبدالقادر شوهر یکی از خانم های بازداشت شده میگوید از چندین روز به این سو به پرونده خانمش رسیدگی نشده است. عبدالقادر با مادر کهنسالش که برای دادخواهی به مرکز سرپل آمده است، از مقامات محلین ولایت خواهان رسیدگی به این پرونده است. عبدالقادر و مادرش در این مورد این پرونده چنین میگویند:
دوسیه برادر جان گفت میشه خو است، ما ضمانت میتیم، گفتیم دکاندار میخوای، کلانتر میخوای، منطقه میخوای، هر کسی که میگی ضمانت میکنه. همین طفلای معصوم دارن، 6 تا طفل دارن، همینا رو ما دولت خواهشمند ما گفتن سر طفلشان بیا که دوسیش پاسمون بررسی شه.
گناهکار بود صحیح، ما قبول دارم گناهکار باشه. وقتی که یک آدم بیگناه در روی سرک میگیره، او در خانه نبود، در سرای نبود، در اتاق نبود، داخل موتر نبود، ریکشه نبود، در روی سرک گیره گرفتن. آدم بیگناه.
اما عنایت الله حبیبی عامر امنیت پلیس سرپل میگوید که پرونده این خانم ها مراحل خود را سپری کرده و به سرانولی محول شده است.
دو خانم دستگیر شده که قبلا اینا قلمداد شده بودن، دستگیرش هم تکمیل شده. ما مکتوبش پیشویشون رو امضا کردیم که به سرانولی.
ولی رئیس امور زنان سرپل اظهارات پلیس سرپل را نمیپذیرد و میگوید هنوز این پرونده ها به سرانولی فرستاده نشده است. این در حال است که از آغاز سال جاری تا کنون 110 رویداد خشونت در برابر زنان در ریاست امور زنان ثبت شده است که به گفته خانم آرزو نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
مردان تا چه حد در مورد شب زفاف آگاهی دارند؟ چی چیزها را باید بدانند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعای واشنگتن مبنی به دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک تلاش احمقانه برای متقاعد ساختن مردم خوانده. نهادهای استخباراتی آمریکا چند پیش از فعالیت‌های سایبری یا اینترنتی در روند انتخابات ایالات متحده خبر دادند. شرح بیشتر از عزیز الرحمن.
هیئت انتخاب کننده رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در حال دونالد ترامپ را من حیث رئیس جمهوری این کشور انتخاب می کنند که قرار است هزاران نفر در مراکز تمام ایالات های این کشور دست به اعتراضات ضد آقای ترامپ بزنند. اما بر اساس یک نظرسنجی اسوسییتد پرس احتمال اندکی وجود دارد که این اعتراض کنندگان بتوانند هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور را به انتخاب نکردن دونالد ترامپ قناعت دهند. در عین حال کشیدگی میان واشنگتن و مسکو مبنی بر رخنه اینترنتی و دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر افزایش یافته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC نیوز ادعاهای واشنگتن مبنی بر دخالت مستقیم رئیس جمهور پوتین در انتخابات ایالات متحده را تلاش احمقانه برای متقاعد ساختن مردم توصیف کرد.
می دانید که با دیدن این خبر در تلویزیون تکان خوردم. من چیزی برای گفتن ندارم. فکر می کنم به خاطر قناعت دادن مردم، حماقت و درماندگی همچون یک تلاش هویداست.
نهادهای استخباراتی آمریکا چند پیش از فعالیت‌های سایبری یا اینترنتی روسیه در روند انتخابات ایالات متحده خبر دادند. اما دونالد ترامپ یافته‌های ادارات استخباراتی کشور خود را یک ادعای بی اساس می‌خواند، چیزی که برای قصد سفید یک امر پیچیده دانسته می شود.
مگر این که مردم امریکا واقعا فکر کنند که ماهرین ما در CIA، FBI و در سایر ادارات استخباراتی ما که بیشتر آنان در حکومات قبلی نیز کار کردند و جمهوری خواه هستند، نسبت به روزها به اعتماد ترند و اگر چنین فکر نمی کنند پس باید به ادارات استخباراتی گوش دهند.
دموکرات ها می گویند که پس از احراز کرسی ریاست جمهوری دونالد ترامپ باید بر ادارات استخباراتی آمریکا اعتماد داشته باشد. اما شماری از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که حکومت آقای اوباما بدون ارائه اسناد روسیه را مورد انتقاد قرار داده است.
اگر شواهد دارند نشان بدهند. آنان تا هنوز نشان ندادند.
اما رئیس جمهور اوباما وعده داده است که شواهد در مورد ادعای واشنگتن را ارائه خواهد کرد.
ما شواهد را ارائه خواهیم کرد، البته به طور مسئول که منابع و چگونگی جمع‌آوری آن افشا نشود. اما صادقانه برایتان بگویم زمانی که از حملات سایبری صحبت می‌کنیم زیادتر آن محرم می‌باشد.
اینکه حکومت فیلی چگونه شواهد را فراهم می‌کند در دراز مدت پاسخ در برابر حملات اینترنتی روسیه و در کل مسئولیت سایبری ایالات متحده امری است که اداره دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، تا جلسه دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتری خود بودین. و اما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. وزرای کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا یا آسیان امروز اعلام داشتند که میانمار یا برما حاضر شده ارسال کمک‌های بشری را به ساحت در ایالت راخین در شمال کشور اجازه بدهند. احمد فواد لامی در مورد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که اعمال اردویی میانمار در برابر اقلیت مسلمان روهینگیا ممکن جنایات ضد بشر محسوب شود. میانمار یا برما به خاطر برخورد تشددبار نظامیانش با اقلیت روهینگیا با موج از انتقادها مواجه بوده و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل اردوی آن کشور را به قتل‌های دسته‌جمعی، غارتگری و تجاوز جنسی متهم ساخته است. عفو بین‌الملل این اتهامات را در گزارشی که امروز به نشر رسانید برجسته ساخت. گزارش در حال به نشر می رسد که آنگ سان سوچی رهبر برما با وزرای خارجه کشورهای منطقه تشکیل جلسه داد تا راه رسیدگی به چنین انتقادها را دریابد. وزیر خارجه اندونزی نتایج جلسه امروز را چنین برشمرد.
نتیجه این نشست دو نکته بسیار مهم را تشکیل می داد. یکی این که میانمار به گونه منظم اعضای اتحادیه جنوب شرق آسیا یا آسیان را از انکشافات در ایالت راخین با خبر سازد. دوم این که میانمار از پیشنهاد کشورهای عضو آسیان مبنی بر فراهم آوری کمک‌های بشری قدردانی کرد. پس برای کمک‌های بشری راه باز خواهد بود.
از سوی دیگر وزیر خارجه تایلند گفت که همگی از نتایج این نشست خوشنود بودند و مسئله را درک کردند. دیدبان حقوق بشر هم از نتایج این گونه نشست‌ها خوشبین به نظر می رسد. معاون بخش آسیا در این نهاد می گوید
آنچه واضح و روشن است این است که آسیان اثرگذاری و توانایی آن را دارد که میانمار را به پاسخ‌دهی وادارد.
مقامات مالیزیایی امروز گفتند که معضله مسلمانان روهینگیا در برما مایه نگرانی در سطح منطقه است. یکی از مسلمانان روهینگیا وضع زندگیشان را چنین توصیف می کند.
ما به هیچ جا سفر کرده نمی توانیم. در اینجا نه تعلیم است، نه خدمات صحی، نه کار. ما در اینجا مثل زندانی هستیم. هیچ لفظ برای شرح زندگی ما ندارم. نیازمند کمک هستیم به هر اندازه‌ای که ممکن باشد.
سازمان ملل متحد نیز به روز جمعه گفت که هر روز گزارش‌هایی از واقعات کشتارها و تجاوزات جنسی بر اقلیت روهینگیا در برما را به دست می‌آورد. اما حکومت برما این ادعاها را گویا به شکل توهین‌آمیز از نظر انداخته و وضعیت را وخیم‌تر می‌سازد.
فشرده خبرها را میشنوید. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که تمام اصلاحات را در ادارات دولتی به منظور حمایت از حقوق مردم ایجاد میکند. رئیس جمهور افغانستان که در کنفرانس حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز سخنرانی میکرد گفت منظور از اصلاحات وارد شده در قوه قضاییه و لوازم سرانوالی افغانستان رعایت جدی حقوق بشر است. وزارت دفاع افغانستان میگوید حدود 39,000 تن در سال مالی 1395 شمسی جذب اردوی ملی شدند. این در حالی است که شمار سربازان پلیس جدید و شمول به بیش از 7,000 تن میرسد. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده است که از اول جنوری تا 10 دسامبر سال 2016 میلادی 74 خبرنگار و دست‌اندرکار رسانه‌ای در سرتاسر جهان در ارتباط با کارشان کشته شدند. افغانستان بر اساس این گزارش مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در سال 2016 بوده است. یک تیاره روسی امروز طی نشست اضطراری در شمال سایبریا با 39 سرنشین سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه در خبرنامه‌ای گفت که تمامی سرنشینان این تیاره نجات یافتند اما 16 تن جراحت شدید برداشتند. طبق گزارش‌ها وضعیت بد هوا در این سانحه باعث بروز این حادثه شده است. امروز مردم زیادتری از آخرین ساحات تحت کنترل شورشیان در شهر حلب سوریه تخلیه شدند. فعالان و مقام‌های محلی گفتند که حدود 20 موتر بس مملو از مردم از شرق حلب به حیث بخشی از عملیاتی که هفته گذشته شروع شد از آن منطقه خارج شدند. تحقیق کنندگان هندی امروز گفتند که آنان مشخص کردند که رهبر گروه تندرو مستقر در پاکستان و 3 تن دیگر باید به خاطر حمله بر یک پایگاه هوایی اردوی هند در شمال آن کشور محاکمه شوند. رئیس جمهور ایران از اصولگرایان تندرو کشورش امروز انتقاد کرده، آنان را به نادیده گرفتن حقوق بشری که در قانون اساسی ذکر شده متهم کرد. بیانات امروز حسن روحانی ظاهرا سعی وی در نزدیک شدن به میانه روهای محافظه‌کار کشورش قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی هست و حدود 600 نفر بین سالهای 2009 و 2015 در بازداشت پلیس در هند جان باختند. بسیاری از این توقیف شدگان بعد از شکنجه جانشان را از دست دادند. این بود خبرها در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا.